و سلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلى الله علیه و آله و سلم سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا لطواله ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب بنا شد به حول و قوه خداوند در این دهه بعضی از آثار اطاعت و بندگی خدا رو در زندگی انسان بر اساس قرآن کریم عرض کنم و شب‌های قبل گفتم یکی از آثار بندگی خدا ایجاد نور بصیرت در انسانه که خدا تو آیه 28 سوره حدید می فرماید یجعل لکم نورن تمشون به، می فرماید که کسی بندگی خدا بکنه خدا یه نوری به او میده که همه چی رو با اون نور ببینه. این نور همون نور بصیرته. از دیشب گفتم بعضی از مصادیق این نور رو عرض کنم تو قرآن کریم و تو روایات. یکی از مصادیق نور بصیرت تشخیص حق و باطله که اگه کسی این نور خدا بهش بده همیشه با جناح حقه، حق رو تشخیص میده، باطل هم تشخیص میده. که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این همینه، یعنی اگه تقوا داشته باشین خدا به شما فرقان میده. فرقان یعنی همین که آدم بتونه بین کفر و ایمان فرق بذاره، بین نور و ظلمت فرق بذاره، بین حق و باطل فرق بذاره. دیشب آقایون و خانوما تشریف داشتن گفتم بسیاری از انحرافات سیاسی یا فکری یا عقیدتی به خاطر کم تقواییه، مال کم بوده علم نیست. اینجور نیادم هرچی علمش بره بالاتر انحراف سیاسیش کم تر شه. خاطر این تاریخ پره از علمایی که نتونستن حق و باطل رو تشخیص بدن. به قول حاج آقا روح الله می فرمودن تاریخ اسلام پر است از خیانت علمای اسلام به اسلام. فقه هم نمیتونه، اجتهاد هم نمیتونه. شورای قاضی رو ببینید، تقواش کم بود به نفع یزید فتوا داد، مال بی تقواییه. خیلی که مصادیقش رو گفتم دیروز دیشب، تکرارش دیگه فرصتش رو نداریم، مثلا یه مقدار بعضی زوایای دیگه اش عرض کنم. حالا به همینه که این یکی، یعنی یجعل، به خاطر این گفتن از زیرکی مؤمن بترسین، چون خدا اون نور رو بهش داده، حق و باطل رو تشخیص میده. خب این یکی، به خاطر ممکن آن کسی بی سواد باشه حق رو خوب تشخیص بده، ممکنه کسی دانشمند باشه و نتونه. خدا میگه که راه رسیدن به فرقان تقواست، علم نی. خب دوم، بصیرت در شناخت وسوسه های شیطانیه که آدم تو دام شیطان نیفته. این مرحوم امام تو یه نامه‌ای که برای آستحمد آقا نوشتند، آقازادشون، حتما اینو خوندین، اونجا می‌فرمایند که پسرم تا نیروی جوانی هست، این قدرت جوانی و اون انگیزه هایی که جوان داره، تلاش کن که این دام‌های شیطانی رو ازش رها بشی، ولی اگه پا به سن بذاری خیلی سخته که کسی خودش رو از این دام‌های شیطان خلاص بکند. بعد می‌فرمایند که همونجا هست، می‌فرماید من الان که سنم بالا رفته گاهی نگاه می‌کنم هنوزم تو بعضی از دام‌های این گرفتار می‌شم. اینا شکست نفسی نیست، شیطان خیلی قویه، ما دست کم گرفتیمش. تو این خیلی خطرناکه که کسی شیطان رو دست کم بگیره. علامه امینی، ببخشید، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، من چند وقت پیش اینو دیدم، خیلی برام الهام بخش بود. ایشون میفرماید که من تعجب میکنم اونایی که همون تو تفسیره کارهای تربیتی میکنن، تلاش میکنن مردم رو تربیت کنن یا خودشون رو تربیت کنن، اینا چرا از قدرت شیطان اینقدر غافلن و چرا شیطان رو اینقدر دست کم میگیرن؟ شیطان آقا خودش گفته است و خدا هم اینو تایید کرده که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خیلی خطرناکه آقا، گفته من همه بندگان تو رو گمراه میکنم مگر اون بندگانی رو که تو خالص کرده باشی. یعنی در واقع گفته که من زورم به تو نمیرسه، ولی اینا رو بسیم چی کاری ندارد، هر کی بخوان باشه. ببینید در واقع اینجور گفته که بنده تو هر کی بخواد باشه من او رو گمراهش میکنم، اما اونی که تو پناه دادی خب زورم دیگه به تو نمیرسد، فقط جلو خدا به قول لاتا لنگ انداخته، جلو هیچ کس، حتی پیغمبر اکرم. به خاطر این پیامبرم خانومش میگه شمردم دیدم 70 بار میگه خدای منو به خودم با مگذار، یعنی من با کمک تو میتونم، بدون کمک تو حریف شیطان نمیشم، حریف نفس نمیشم. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. پیغمبرم یه چشم به هم زدن نمیتونست با شیطان کشتی بگیره، بدون خدا، بدون خدا. ما هم همینطور، همه همینطور دیگه. ما پیامبر رو گفتیم تا دیگه همه حساب به دستشون بیاد. که خانومش میگه که مگه شما پیغمبر نیستین اینا رو میگین؟ گفت برادرم یونس هم پیغمبر بود، خدا یه لحظه رهاش کرد تو شکم ماهی افتاد. این خیلی قویه که اگه خدا یه لحظه، تو قرآن میفرماید سوره اعراف ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. میگه من از روبرو با آدما سر و کار دارم، یعنی به طرفشون میام، وسوسهشون میکنم، قدرتش زیاده. از پشت سرم میام، از سمت راستم میام، از سمت یعنی از همه طرف من دام انداختم که آدمو شکار کنم. یه لحظه اگه غافل شه حتما تو دامای من میافتد. بعد پشت سرش میگه ولا تجدو اکثرهم شاکرین. میگه چون اینجوریه اکثر بندگان تو هدایت نمیشن، اکثر اینا راه شکر و بندگی تو رو طی نمیکنن. این شیطان از همه طرف ما رو احاطه کرده، از همه طرف هم دام انداخته، از همه طرف هم اقوا میکند. خدا هم یه قدرتی بهش داده در سویدای وجود انسان وسوسه میکنه. حالا این شیطان اونم نفس اماره. خب راه چیه؟ عین المفر. خدا تو قرآن میگه ففروا الی الله، پناه بیاریم به خدا، استعاذه. به پیغمبر میگه اذا قرأت القرآن، این خیلی عجیب است، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. میگه اونجایی که تو مسجد نشستی، تو محراب داری قرآن میخونی، اونجا هم پناه بیار به خدا. خب ببینید آقایون، پیغمبر تو مسجد تو محراب دارد قرآن میخوند، میگه اونجا هم شیطان ولت نمیکنه. خب اگه این پیغمبر بیاد تو بازار، بیاد تو خیابونای تهران، بیشتر باید پناه بیارد به تو. میگه اونجایی که قرآن میخونی، سحر بلند شدی قرآن میخونی، بازم در امان نیستی. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. من و شما چی؟ همین پیغمبر بیاد مثلا تو بازار تهران را برد، بیشتر باید پناه بیارد به خدا، وقتی قرائت قرآنش رو باید استعاذه کند. حالا این پیغمبر برد کنار، آقا مثل من و شما بخوان تو این تهران را برن، خب آقا اینو باید همین دو دستی برم پناه بیارم خدا، این میشد استعاذه. یعنی وقتی آدم تو قرائت قرآنش در امان نیست، چون من الان همینجا آیت امام حسین اومدی در امان نیستی، من الان همین الان رو منبر در امان نیستم، میاد نیت آدمو خراب میکنه، آدمو گرفتار ریا میکنه، آدمو گرفتار عجب. شما خیال نکنید از گریه های ما میترسه، شما خیال نکنید مثلا اینجا میای زجه میزنی، شیطان میزنه تو سرش، میگه وای که اینا دارن زجه، میگه من راهشو بلدم. بعد که زجه زدی میاد سراغت، میگه چند تا تو تهران مثل تو هست که اینجوری خالصانه برای خدا عزاداری کند؟ شما میگه خب بالاخره هست، میگه نه چند تا هست، خب میگه می قبول دارم کمه ولی هست. خب عجب میشه، یکی حالا خوب بهتر از او گریه کند، میگه خب من ندیدم ولی نمیگم نیست، ندیدم کسی اینجوری زجه بزند. به من میگه کی میتونه مثل تو روزه بخونه؟ میگم خب ما ندیدم چون میکنیم، ولی خب بالاخره هست، دست بالا دست بسیاره. میگه خب بسیاره، تو که همه روحانیونو دیدی، پای منبر همه رفتی، کدومشون بهتر از تو روزه میکنه؟ میگم خب حالا شاید جاهای دیگه باشه. ببینید این میشه عجب. اگه کسی خیال کند آقا رو دست او کسی نیست، این میشه عجب. بعد عجب اثرش چی است؟ العجب یفسد العمل. عجب عملو فاسد میکنه. مثلا هیچ چیز دیگه. همین که من که بگم آقا من از همه بهترم، من نباشم، این تعطیل میشه. این منیت آقا پدره، میدونید انبیا رو در میاره. چون میگه تو مثل ما رو، مثلا من نباشم میگه دینه. آقا عباس رفته دستگاه امام حسین تعطیل نشده، چقدر آدمای بزرگ رفتن آقا این دستگاه رونقش بیشتر شده. شما خیلی میکنید خدا پشت این دستگاه است. شما خیلی میکنید این دستگاه احتیاج به کسی دارد؟ هر کی بره خدا یکی بهتر از اون میاره جای اون میشوند. اصلا امون نمیده. همین تا بره کنار یکی میاد بهتر از اون، میگن او بالاترش اومد. کاش زودتر میمرد این میومد. این مدت هم جای قصب کرده بود. خدا شاهد آقا الان ما جای خیلی رو قصب کردیم، جاشون رو گرفتیم. همین که برد کنار میرن مردم میگن ما خلاص شدیم، چقدر ما تحمل اینو کردیم، الان بهترش آمده. هر چی رفته آقا بهترش آمده. خدا به هیچ کی محتاج نیست، ولی همه ما محتاج خداییم. چون به هیچ کی ما باید خودمون رو بچسبونیم. به من بارها تو صحبت گفتم امام حسین روز عاشورا به عباس میگفت من به تو احتیاج ندارم، برو. بابا دیگه این یعنی دیگه بقیه حساب خودشون رو بکنن دیگه. آقا شب عاشورا سخنرانی میگه، گفتش که عباس من هیچ احتیاجی به تو ندارم، از این تاریکی شب استفاده کن، دست زن و بچه منم بگیر از این بیابون ببر، من خودم میتونم کار خود یک تنه وای میستم، تکلیفمو با اینا راست میکنم. ببینید آقایون خدا پشتشه دیگه. هر کی آقا خدا پشتش باشه که احتیاج به مخلوق ندارد که. ان الله مع الذین اتقوا ان الله مع الصابرین. انقدر آقا اینا رو بارها سالهای قبلم گفتم، انقدر اینا التماس میکردن امام اجازه بده خونشون قاطی شه، اونا احتیاج داشتن بنده های خدا، یه دستگاهی به اون عظمت درست شده بود، خب اینا میخواستن خونشون قاطی شه بعد برسن به اینجا امام زمان بیاد بهشون بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدا. خب اینا خیلی از برکت امام حسین خیلی خوردن، از قبل امام حسین به خیلی جاها رسیدن. آقا این شوخی امام زمان، این الان میدونید این جمله مال امام صادقه، این زیارت رو امام صادق تعلیم داده، میگه به ابی دیگه بابای امام زمان کیه؟ بابای امام صادق کیه؟ او گفته پدر و مادرم فدای شهدای کربلا. امام صادق هم بیاد بگد یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، کاش منم کربلا بودم با شما. امام حسن هم آرزو داشت آقا کربلا باشد، بعد گفتش که حسین جان نیستم قاسم هست، خودم نیستم قاسم هست، از طرف من بفرست. خب آقا این اینا احتیاج نداشتن به امام، اما امام بی نیاز بود. جناب قاسم آقا انقدر دست و پای عمو رو بوسید تا عمو اجازه بدهد برد میدون، قبول نمیکرد که. دستشو میبوسید نمیشد، میافتد رو پاش، پاشو میبوسید. این عباس انقدر رفت اومد که حسین جان سینم تنگی میکنه، حسین جان به من اجازه بده، تا منت سرش میذاش میگه برو یه خورده آب بیار. آخرم نذاش بره میدون، گفت برو فعلا یه خورده آب. انقدر آقا چپش پر بود، انقدر غنی بود، اینقدر بی نیاز بود. حالا به مثل من یه احتیاج دارد، به مثل شما یه احتیاج دارد. اصلا اون چطور میتوند آقا زیر منت من و شما برد، در صورتی که منت اونا رو نپذیرفته، تازه سر اونا منت گذاشته که من میذارم خون شما هم قاطی شه. تا اون صبح یه جا گفتم جوونا دوست دارم، خدا شده اومدم بالا همون صبح که سخنرانی کردم، یکی اومد گفت آقا همش از این چیزها بگو. خب من نمیدونم همش میگه اینا بگو. تا اون غلام سیاهش جون خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم. حسین جون بدیم دوست که داری والا خب اقرار میکنیم همه تون آقا شب جمعه است اقرار کنید ما بدیم والا اقرار خوب چیزیه. آخرش میخوام بگم بدین دیگه، ما اولش گفتیم دیگه. آخرش میخوام بگم شما بدین دیگه، میگم آقا ما اولش گفتیم ما بدیم، اما دوست که داریم. الان کسی آقا امام حسین دوست نداشته باشه از اون ور تهران میاد پای روزه بشینه؟ الان از کجا ها اومدن؟ صبح میان، زور میان، شب میان، هر جا اسم امام. خب اینا دوست دارن امام حسین. این غلام ابوذر بود جون، بعد غلام امام حسن شد، بعد شد غلام امام حسین، حالا همه موهاش سفید شده، همه محاسنش سفید شده، پیر شده. امام صداش کرد، میفهمه همه رو رد میکرد دیگه. گفتش که تو جوانی تو صرف ما کردی، همه محاسنت در خانه ما سفید شد، حالا دیگه من در راه خدا آزادت میکنم، برو این آخر عمری رو دیگه صفا کن، آزاد باش، اجرت هم پیش ما محفوظه، ایشالله خدا به تو اجر نیکو بده به خاطر این خدماتی که کردی. این دید عجب خطرناک شد، داره ردش میکنه. گفت این جون تو فراوونی ها سر سفره شما بودن، هر جا جوجه کباب بوده، حالا با امروز من به زبان امروز میگم کاسلیس شما بودم من، حالا امروز تو گرفتاری برم قیامت جواب رسول الله رو چی بدم؟ جواب مادرت فاطمه رو چی بدم؟ نمیگه تا آسایش بود تو خونه پسرم بودی، تا دیدی تنها شده کراتو کشیدی رفتی. گفت نه، من خودم تو رو رها میکنم، خودم آزادت میکنم، خودم هم اجر تو میدم. دید نه، باید یه چیزی بگد اون دیگ بخشایش به جوش بیاد. گفت آره من سیاهم، خونم هم کثیف، من باید برم. تو میترسی خون من با خون اکبرت قاطی شد؟ من کجا، خون اکبر کجا؟ امام چون اینجوری باش گفتش که فهمدم همه مقاتل نوشتن آقا دو نفر رو امام صورت رو صورتشون گذاشت، بالا سرشون میومد، بالا سرشون میومد، سرشون هم به دامن میگرفت، اما دو نفر رو خم شد صورتش گذاشت، یکی علی اکبر، یکی همین غلامش. بنازم به بزم محبت که آنجا غلامی به شاهی مقابل نشیند. گفت برا من سیاه و سفید فرق نمی کنه، پسرم با غلامم فرق نمی کنه، همشون رو میخوام. وقتی خوابید آقا صورتش گذاشت رو صورت این غلام، گفت خدایا صورتش رو سفید کن. این خجالت کشید پیش ما، گفت من روم سیاه. میگن شب 11 کربلا روشن بود اما به نور این غلام. بعدم گفت خدایا بدنشم معطر کن، عطر عجیبی میگن فضای کربلا اما به بدن این غلام. توجه میفهم این خلاصه شیطان میاد سراغه. ببین او بین، میخوام بگم او بی نیازه از خون عباس، بی نیازه از خون اما میاد سراغه، گرفتار عجبت میکنه. آه دیگه دو قطره گریه کردن چیه؟ امام حسین همه چی شد در راه خدا داده، ما برای خدا چی کار کردیم؟ حالا یه جا اومدی دو قطره اشک ریختی دیگه. این عجب، العجب یفسد العمل، و پیغمبر میفرمودن از ذنب خیر من العجب، گناه از عجب بهتره. شما آقا گناه کنی بهتر از اینه که بیا اینجا گریه کنی بگی من از همه بهترم. ببین چی شد، گناه میکنی دل شکسته ای، اما میای اینجا برای امام حسین گریه میکنی میگی من از خیلی ها بهترم، اون بهتره. این پیغمبر گفت از ذنب خیر من العجب. دیگه چجوری میاد سراغت؟ ریا، خودنمایی، آدم عشقشو به رخ مردم بکشد. این شیطان قوی آقا. هر کسی تقوا داشته باشه خدا بهش بصیرت میده، دست شیطان رو میخونه، تو دامش نمیفته. خیلی خطرناکه آقا، شما یه عمر میای هیئت، نمیدونی تو دام شیطونی. این آقا خیلی خطرناکه. اگه کسی بصیرت نداشته باشد، مفتی داره کولی میده. توجه بفرمایید. هل ننبئکم قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید به شما بگم که کدوم عمل از همه اعمال زیانبارتره، خسارتش بیشتره؟ و کدوم است؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که هرچی تلاش میکنن باطله، مقبول نیست، اما خودشون خیال میکنن آدم های خوبی هست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودش خیال میکنه آدم خوبیه، اما همش یا ریاست یا عجبه یا خودنماییه. این دام شیطانه دیگه آقا، همین وسوسه های شیطانه. بصیرت هم ندارد، نمیتونه تشخیص بده. جناب موسی بن عمران شیطان رو یه بار دید، گفت تو کجا رو بندگان خدا مسلط میشی؟ گفت سه جا. گفت کجا؟ گفت یکی اونجایی که اعمالشون رو خوب ببینند، از نقص بیرون ببینند. شما آقا باید بیای بگی که ما رفتیم یه عشق ریختیم، نمیدونیم قبول شده نشده، یه کاری کردیم دیگه. چون من که حسین به کرمش قبول کنه. بله ما هم آقا تو این ده، من از صبح که بلند میشم تا 11 شب منبرم، یه کاری کردم، اما نمیدونم واسه امام حسین هیچ کدومش رو قبول میکنه یا نه. ما برج برجمون کردیم. خدا حفظ کنه آقا این حاج اصغر زنجانی رو. یه بار شب آخر سفر بود یا آخر فاطمیه بود، یکی از این دوتا بود. شما میدونید من منابرم زیاده، اونم اون موقع تو اوج بود، منابرش زیاد بود خیلی. از منبر اومدم پایین، ایشون بلنگو رو گرفت، آقا میخوند، آقا میگفت بی بی جان، فکر کنم فاطمیه بود، آخرین روز فاطمیه بود، میگفت بی بی جان خستم. ما خسته از اصلا 2 ماه دویده 3 ماه دویده، اما الکی خستم. گفت بعضیا خستن یه کاری صورت دادن. شما آقا خسته ای 2 میلیون در آوردی، خب خسته ای اما 2 میلیون کاسبی کردی. اما یه وقت خسته ای تصادف هم کردی، خسارت هم بالا آوردی. بعضی خستگی ها اینجوریه، مگه هر خستگی مقبوله؟ ما یه کاری کردیم، حالا نمیدونیم اصلا امام حسین قبول میکند قبول نمیکند، ایشالله به کرمش قبول. اگرم آقایون جوونا خانوما اگرم قبول کنه، باید چشمشو ببنده بگه من جنس قلب میخرم، من جنس تقلبی میخرم، من از کرم امام حسین دور نمیدونم بخره، اما بدون جنس قلب میخرد. چشمشو میبنده میگه حتما برا من بوده دیگه. آقا این میخواست خودشو نشون بده، میگه نه بریزین ما پولشو میدیم، بریزین اونجا ما پولشو. اون جنس قلب ممکن است بخرد، خب به کرمش خریده دیگه، به من و شما چه؟ گفت کجا آقا تو رو آدمیزاد مسلط میشه؟ گفت هر جا آقا خیال کنه اعمالش خیلی درخشانه، اعمالش خوبه، خیلی کار کرده. دیگه چی؟ گفت هر جا گناهاشو فراموش کنه. خب حالا اعمال خوبتو میبینی، گناهات هم میبینی، غیبتات هم میبینی، دروغات هم میبینی، نگاه نامحرمت هم میبینی، اونجایی که آقا آدم شیطان میاد آقا یه کاری میکنه، همه گناهاتو فراموش میکنه، فقط خوبیاتو میبینی. تازه اون خوبیایی که خیال میکنی خوبیه، اون خوبیهایی که تو به حساب خودت خوبی حساب کرد. اما ارباب بی کفن ما حضرت حسین ابن علی، امسال آقا عرفه جاتون خالی بود، دعای عرفه حسین جلو قسمتتون بشه، دعای عرفه رو تو اون بیابون بخونی. وقتی آقا رسیدم به اینجا دیدم چه کرده این مرد. الهی من کانت حسناته مساوی، من کانت حسین داره میگه، میگه خدایا کسی که همه عبادتاش معصیته، هیئت رفتناش همه خودنماییه، نمازاش همه عجبه، همش غفلته، الهی من کانت حسناته مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. میگه اونی که عبادتاش معصیته دیگه وای به حال گناهش. یعنی میخواد بگه من 3 ساعت تو این عرفات هستم، اگه بخوام از عبادتام توبه کنم وقت نمیشه خدایا، من دیگه کی برسم به معصیتام؟ خدایا ما رو مجانی ببخش. اصلا شطور دیدی ندید؟ والله شما اگه بخوای آقا اصلا این هیئت رفتنات توبه کنی شب جمعه وقت نمیکنی تا برسه بخوای بری اصلا هیئتایی که شما اینا رو حسنه حساب میکنی، حالا باید بیان به حسابت برسند، کارو باید بدی به خبره، او باید نمره بدهد. به خاطر این اونجایی که آقا آدم گناهاشو فراموش میکند، گفت دیگه کجا؟ گفت اونجایی که خودشو خیلی آدم خوبی میداند. اینا وسافس. خلاصه آقا ممکن است شما نماز شب بخوانی و مکر شیطان باشد، یعنی خودش وادارت میکنه نماز شب بخونی که عجب پیدا کنی. ممکن است آدم روزه بگیرد و خودنمایی باشد، همه اینا رو حسنه حساب میکنه، روز حساب میگن آقا اینا هیچ کدوش مورد، همش فاسده. خب بصیرت هم ندارد تشخیص بدهد. خدا میگه اگه تقوا داشته باشین من این بصیرت رو بهتون میدم، یه همچین کلاه گنده ای نمیذارم شیطون سرتون بذاره. آیاشو بخونم. ان الذين تقوا، ان الذين تقوا، اونایی که تقوا دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان، تا شیطان میاد وسوسهشون کنه تذکروا، زود متنبه میشن، میگن نه این وسوسه شیطان است. فاذا هم مبصرون، نور بصیرت میاد مددشون میکنه. این همون است که میگه آقا بندگی من کنین، من یه نوری به شما میدم، با اون نور تشخیص بدین. چقدر قرآن آقا گفته است یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اینا تو قرآن زیاد است، از گامهای شیطان تا میدونید آقایون شیطان درجه درجه آروم آروم گام به گام آدمو منحرف میکنه. شما مسلم بدون آقا هیچ وقت نمیاد به مثل منی بگه امشب بیا مشروب بخور کیف داره، میدونه نمیگیره به شما. آقا سینه زن امام حسینی، هیچ وقت این شیطون نمیاد آقا بگه امشب بیا بستر زنا تو خونت بند کن، نمیگیره. پس چی کار میکنه؟ اول میاد میگه بذار مال حروم بخوره، حالا یواش یواش اول کسب تو حروم میکنه آقا. اول میگه که حالا این ایشالله ربا نیست، این ایشالله رشوه نیست، این ایشالله چی نیست، مال حرومو میاره تو. هیچ وقت آقا نمیگه بیاد زنا کن، اول میگه یه نگاه بکن این اصلا این خانومت همسایتون نباشد، فامیلتون نباشد، اصلا ببین زیبا زیبا نیست. از نگاه شروع میکند، اول میگه نگاه کن، حالا ببین اصلا نخوری زمین، تو جوب نیفتی. لا تتبعوا خطوات الشیطان. خدا تو قرآن میگه آقا این درجه به درجه میاد، آروم آروم میاد، پله پله میاد. یه دفعه آدم میبیند او تا اینجاش آقا گرفتاره، اومده روش مسلط، حالا میخواد بیرون بیاد دیگه اصلا نمیتونه خارج شه. چقدر آدم ها تو منجلاب فساد آقا گرفتار شدن دیگه اصلا نمیتونه بیرون بیان. دیر همین یه آقای آمد به من گفت، حالا ما از اینا میگیم نکنه پای صحبت ما آمده باشه، غرض ما این است. چقدر آقا اینجوری میاد اصلا میگه دیگه اصلا نمیتونم خارج شم. شما بهش میگه آقا کسبت حرومه، بعد بیای میگه اصلا آقا دیگه از همه طرف گرفتار شد، اصلا دیگه چجوری بیام بیرون؟ گفت من یه کوچ کنم اصلا برم، اصلا چه بکنم؟ این شیطان میاد، اما بدون آقا این یه شبه نی، این پله پله میاد. لا تتبعوا خطوات شیطان. تو همین منا میگن که به شیطان برین، حالا ایشالا میرید اونجا، میگن 7 تا سنگ بزنید. چرا 7؟ به یه حاجی گفتم که چرا 7 تا، 3 تا نه؟ گو اگه میگفتن 3 تا تو میگودی چرا 3 تا؟ گفتم اینم جواب اینا خواسته بده چون گو اگه 3 تا گفته بودن تو میمدی گیر میدادی میگودی چرا 3 تا، اگه 5 تا گفته بودن تو میگودی چرا 5 تا. بابت به یه چیزی بزنیم دیگه، ما 7 تا میزنیم. چرا 7 تا؟ و درهای جهنم هم 7 است. آیه قرآن ها لها 7 ابواب. حالا به اون بگیم اگه چرا درهای جهنم هم 7 تا، اونم همینو میگه، میگه اگه 3 تا بود تو بوده چرا 3 تا. بعضی از اهل دل گفتن که آقا این هفت عضو بدنه که ما رو جهنمی میکنه. یکی چشم آقا یه عضویست ممکنه بهشتی کنه ممکنه جهنمی کنه، باید کنترل بشه. اینا دروازه ها، هر کشوری آقا اگه دروازه هاشو کنترل نکنه از بین میره. الان جمهوری اسلامی آقا اگه مرزاشو کنترل نکنه از بین میره. یه ما طول نمیکشه، باید مرزبان داشته باشه، باید ورود و خروجو کنترل کنه، ببینه کی میاد کی میره، چی میاره چی میبره، هر کی هر چی ببره هر چی بیاره. اینا مرزهای روحن، چشم مرز روحه. این حاج آقا صحبت میکرد میگم نگاه نامحرم میکنی قلب کدر میشه، مرز روح هست، روح کدر میشود. از کدوم مجرا کدر میشه؟ از مجرای چشم. نورانی هم میشه، یه چشمی هم میاد اینجا مثل بارون برای حسین ابن علی میره بیرون، میره روحش لطیف شد، شستشو پیدا کرد. هم میشه با این چشم روح رو شستشو داد، هم میشه تاریکش کرد، کدرش کرد. این چشم یکی از درهای جهنمه. گوش، به خاطر این خطوات و شیطان، مخصوصا جوانان نوجوانان نشستن تو جلسه امروز، عصریه که من باید اینا رو هم بگم. خطوات و شیطان اینه که میگه اصلا موسیقی کجاش حرومه. از اینجا شروع میکنه، اتفاقا شیطان از همینجا شروع میکنه، میگه آقا کی گفته موسیقی حرومه؟ چی حرومه؟ یه جوانی آمد به من گفت موسیقی چی حرومه؟ شما ثابت کن حرومه، من گوش نمیدم. گفتم آقا این من یه دفعه هم شد دیگه گفتم این زنهای پیغمبر اکثرا بیوه بودن، خیلیشون پیر بودن، ام سلمه پیر بود، خیلی زنهای پیغمبر پیر بودن، بعضیشون هم بیوه بودن، جوون هم داشت، اما اکثرا غرض این از خدا به زنهای پیغمبر میگه لا تخزعن بالقول، وقتی حرف میزنین با عشوه صحبت نکنین. زن میتوند آقا یه جوری صحبت کنه مردو تحریک کند، مردو به طمع بندازد، میتوند از پشت تلفن هم میتونه آقا یه جوری صحبت کنه مرد به طمع بیفتد. لا تخزعن بالقول، میگه که تو صحبت کردن صداتونو به حالت عشوه نازک نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اگه آدم مریضی باشد به طمع میفته، این انحراف در او ایجاد میکنه. گفتم حالا این زن پیغمبر، حالا زن جوان زده زیر صوت چهچه دارد میزد، نوار موسیقی هم روش گذاشتن، تو میگی این کجا شرمومه؟ بابا آیت الله عظما رو از را به در میکند تا برسه جوان 14 ساله رو 15 ساله، خدا شده آقا پیر عارف رو از را به در میکنه. من میگم تو تلفن اگه با عشوه صحبت کنه آدم رو منحرف میکنه، تو برسه بزنه زیر صوت، بعد موسیقی هم روش بذارن. اتفاقا شیطان از هم میگه آقا چی میشد؟ کی گفته موسیقی حرام است؟ یکی آمد آقا به امام صادق گفت من دستشویی خونم خلا، بیت الخلا، اون گوشه خونه است، هر وقت میرم اونجا دستشویی میبینم خونه مجاور موسیقی گذاشته، فسق و فجور دارد، من خوشم میاد طول میدم دستشویی اثر بهم میکند، میبینم اون جای بدبوی کثیف رو تحمل میکنم طول میدم. حضرت فرمودن خونتون هست، این روایت از تو بسالوشی هست، فرمودن رفتی خونتون حتما جای دستشویی تو، بعد فرمودن لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان از همینجا شروع میکنه، جای دستشویی تو فرمودن عوض کن، ببر یه جایی که صدای اون نشنوی. بعد پشتش این آیه رو خوندن، گفتن قرآن دستور داده که لا تتبعوا خود، یعنی از نوار شروع میشه. یکی ازم داره عرب همین جوری آدم چی بگه خود مجلس امام حسین دیگه، من که نمیدونم عمل رو بگم، اما قرازم اینا مکر شیطان است، وسوسه های شیطان است. آدم بی تقوا تشخیص نمیده، میره یه وقت به خودش میگه او اصلا دیگه نمیتونه برگرده، منجلا به فساده، دیگه اصلا راه بازگشتی هم برای خودش نذاشته است. خدا اینو میفرماید. خلاصه یکی از آثار تقوا، حالا غرضم این است هفتا داشتم میشمردم، یکی چشم، یکی گوش، یکی دهان، زبان، یکی شکم، یکی پا، یکی دست، یکی هم فرج. پا پایین شکم، هفت تا. یعنی هفت تا سنگ میزنی به شیطان، یعنی میگی من اینا رو دیگه برم کنترل میکنم، نمیذارم از اینجاها شیطان به من زد. درهای جهنم هم همین هفت تاست، اما بهشت هشت دره، چون اینا میتونن دره بهشت هم بشند. سنگ بزنی دره بهشت میشن، سنگ نزنی نه. شیطان رو رجم کنی، این همین چشم میشه دری از بهشت، رجمش نکنی میشه دری از جهنم. اما بهشت هشت دره. سبقت رحمته و علا غضبه، خدا رحمت. اون هشتمی چی هست؟ گفتن اون نیته. یکی آقا نیت میکند بیاد امشب شب جمعه مجلس روزه، را میفته مثلا خدایی نکرده تو را تصادف میکنه، میبرنش بیمارستان، ثواب این مجلس بهش میدن، میگن نیت کرد بیاد مجلس روزه، موفق نشد. اما یکی نیت میکنه بره مجلس معصیت همین امشب جمعه، تو را خدایی نکرده تصادف میکنه، میبرنش بیمارستان، عقابش نمیکنن، میگن چون نرفت. نیت دیگه دری به سوی جهنم نیست، اما به سوی بهشت هست. هفت تا سه تا شیطون، حالا برید اونجا، سه تا شیطون سنگ میزنند، میگن مثلا عقبا، وسطا، اولا، هر کدومشون هفت تا. این سر چرا سه تا شیطون؟ میگن شیطون اول اومد سراغ خود ابراهیم، دید حریفش نمیشه، سنگش زد، بعد رفت سراغ زنش. بعضی وقتا آقا خودتو نمیتونه اغوا کنه، از طریق خانومت میاد، اونجا هم باید رجم کنی. حالا خانوم میگم، برای خانوم هم میگم، از طریق شوهرت میاد، فرق نمیکنه، از طریق همسرتون میاد. اگه خانوم باشد از طریق شوهرش میاد، وسوسش میکند. اگه نشد میره سراغ پسرش، دید جوتاش نشد، هر دو رو رجم کرد، رفت سراغ اسماعیل، گفت آقا تو چرا قبول میکنی؟ مگه هرچی بگن درسته؟ آقا خواب دیدم یعنی چی؟ مگه با خواب میشه یه نفر کشت؟ بازم امیرالمومنین میفرمودن، اینا رو بصیرت عرض میکنم، امیرالمومنین میفرمودن این زبیر همیشه با ما بود تا این پسرش بزرگ شد، عبدالله زبیر، وقتی او بزرگ شد او رو از ما دور کرد. خیلی ها پسراشون، دختراشون میان رو اغوا میکنند، خودش بند خدا بی سواد، دخترش میره دانشگاه، فکولی میشه، چادرش رو بر میدارد، بعدم میگه اینا خرافاته. این میگه خب من بی سوادم، دخترم دکتره، اینا بیشتر میفهم، هی سوس میشه، هی سوس میشه، میگه ما از بی سواد بودیم این راه رفتیم، حرف آخوندا رو باور کردیم، اما بچه هم همه دانشمندن، میگن اینا همه خرافاته، هی روز به روز سوستر میشه، بعد رجم کرد. اما آدم با تقوا، با بصیرته، میفهمد، میفهمد که اینا مکر شیطان است، خدا بهش نور بصیرت میده. قرازم این سه جا بعد رجم کنی. بعد اونایی که حج رفتن میدونن قبل از قربانی بعد رجم کنه، بعد از قربانی هم بعد بیاد رجم کنه. بعد قربانی چرا؟ قربانی رو کرد که. خدا میگه اگه بخوای این حج رو نگهداری، کار هر روزت باید باشد، ولی نور حج از صورتت میره، نور حج یه روز بیشتر مهمونت نیست. دارد حاجی وقتی از منا برمیگرده، خدا نور حج رو میذاره تو سیماش، صورتش غرق نور حجه، بخاطر این دارد زودتر برین دیدن ظاهر، تا این نور تو صورتشه، صورتشو ببوسید. که اگر کسی حاجی رو زیارت کنه، خدا رو زیارت کرده. اما تا وقتی اون امام به امام فرمودن که تا کی این نور تو صورتش هست، خوندن مادام که گناه نکرده، مادام که به دنیا بر نگشته، مادام که در منجلاب قرار نگرفته، این نوره هست. خب شما میخوای این نور رو نگه، چون میدونید حج نماز هر چند ساعت تکرار میشه، این نشون دهنده اینه که نور نماز چند ساعت بیشتر نیست. ظهر رو خوندی، عصر هم باید بخونی، نورش تمام میشد، نمازم نور دارد، اما باید تجدید بشه. روزه یه سال بیشتر نیست، ماه رمضان، اما حج یک بار برای همه عمره. این نشون دهنده این است که حج یه نوری در انسان ایجاد میکند که اگه آدم حواسش جمع بشه تا آخر عمر این نوره است. خب راش چیه؟ خب اونا که رفتن اینا رو میدونن، تو منا روز بعدم باید بری رجم، روز بعدم باید بری رجم. بعضیا 13 هم منا میمونن میگن رجمو باید بکنن، یعنی تا به اون سنگا دسترسی داره هر رو بره بزنه که تمرین کند که اینجا رفت دیگه کارش در میاد، بعد هی شیطانو بزنه رجمش بکنه. یعنی تا روزی که از دنیا میری خدا میخواد بگه که با این شیطان سر کار داری، این رهات نمیکند، مایوس هم نمیشه. امرو اگه موفق نشد فردا میاد، فردا نشه پس فردا میاد، تو جوانی نشه تو پیری میاد، از طریق خودت نشه از طریق خانومت میاد، از طریق پسرت میاد، از طریق ماهواره میاد، از راه‌های متعدد میاد، از مال حرام میاد، همه جور آقا شما رو اغراق میکنه. عین المفر. خدا میگه اگه کسی بنده من باشه من امانش میدم، او میشه جزو مخلصین. مخلصین کی بود؟ جناب یوسف. وقتی روبروی اون زلیخا قرار گرفت، خدا شده آقا تعبیر قرآن شنیدنی است، اصلا بارها بعد این تعبیر خونده بشود. و لقد همت بهی، میگد اون زن که همت کرد این کار رو انجام بده، و همه بها، ببین این همون تعبیر رو برای یوسف هم میکند بدون هیچ فرق، فقط چیکار اون زن بوده تای تانیث دارد. و لقد همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، اگه ما دستشو نمیگرفتیم یوسف هم رفته بود، ولی چون از مخلصین بود ما اونجا مددش کردیم، از اون منجلاب بیرونش کشیدیم. اینو میگیم نور بصیرت. یه نور بصیرت اومد لولا رعا، میگه دیدن دیگه، نور خدا رو اونجا دید، از اون منجلاب بیرون کشیده شد. همه بها و همه همت بهی و همه بها لولا ان رعا، بعد میگه کذالکه لنصرف عنه سوء و الفحشا، همه رو به خودش نزد، اصلا هیچ سهمی برای یوسف قائل. میگه اینچنین ما گناه و بدی رو از دامن یوسف دور کردیم. پس یوسف چی کاره بود؟ میگه او فقط به ما پناه آورده بود، ما هم پناهش داده بود. او فقط به ما استعاذه کرده بود، گفته بود که خدایا منو به خودم وا نگذار، ما هم این دعاشو مستجاب کرده بودیم. او فقط به ما پناه آورد، ما هم پناهش دادیم، بقیه رو ما به عهده گرفتیم. الله و ولی الذین آمنو، خدا سرپرست اونایی است که ایمان آوردن. یخرجهم من الظلمات الى النور، اونا رو از این ظلمت ها میکشد به نور. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما اونایی که این حرفا رو قبول ندارن سرپرستشون شیطانه. طاغوت آقا یکی از مصادیق شیطانه، چون شیطان طغیان کرد، یکی از مصادیق طاغوت همین شیطان است. اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، از مجلس امام حسین میبرد تو ظلمت، از دامن امام حسین خارجت میکنه میبرد تو جای جوونی که آقا اینجا اومده که جای دیگه نباید برد که. خب دیگه وقتم گذشت، حالا اینم یکی، تا ایشالله باشد جلسه بعد اینم مقدمه روزم باشد. شب جمعه است، امشب باید با شبهای دیگه تون فرق بکنیم، امشب شب زیارتی حسین ابن علی است، شب کربلا غرق نوره. خوش به حال اونایی که امشب کربلان، خوش به حال اونایی که عاشورا میرن کربلا. امام حسین روز عاشورا زیارت کردن خیلی فضیلت داره دا. یه عمری حسین جان ما این زیارت عاشورا رو خوندیم، اما از دور. نمیدونم برای من که بعید پیش بیاد، چون منبریم فکر نمیکنم ما رو ول کن، بعید. حالا بازم دعا کنیم یه خیلی مستجاب شد، انشالله یه بار زیارت عاشورا رو روز عاشورا تو حرمش بخونیم. اون یه چیز دیگه است دا. یه عمر خوندیم زیارت عاشورا رو، اما اغلبش نه روز عاشورا بوده نه کربلا بوده، اغلبش اینجوری است. حالا بعضی روز عاشورا زیارت عاشورا از دور میخوانند، اما یه روزی پا بدا خیلی فضل. من آقا این همه کامل و زیاراتو خوندم، هیچ مناسبتی زیارت امام حسین افضل از روز عاشورا نیست، حتی اربعین، حتی عرفه. کامل و زیاراتو ببینید، میگه اگه کسی روز عاشورا حسین رو زیارت کنه، خدا او رو با شهدای کربلا محشور میکنه و اجر شهدای کربلا رو در نامه عملش مینویسد، شریک میشه تو اجر شهدای کربلا. شوخی نیست این، منو خونا وقتی اینجا اینقدر به جوش میاد آقا روز عاشورا کربلا چی میشه؟ آقا مثلا من گاهی میشنم فکر میکنم میگم وقتی تو تهران جوونا اینجور خون به جوش میاد، اگه اینا تو کربلا باشن یه همچین روزی. خلاصه میخوام بگم امشب شب جمعه است، شب زیارتی حسین ابن علی است. میخوام قصه یکی از شهدای کربلا رو بگم، روزه بخونم. یکی از کسانی که آقا فدای امام حسین شد عبدالله وهب بود. هر سال چند تا قصه است میگم، یکیش هم این است. این تو یه مقتلی میخوندم روز عاشورا، ببین آقا این امام حسین چیکار کرده است. روز عاشورا 17 روز از اسلامش میگذشت، یه ماه از ازدواجش. چند سال میایی تو دستگاه ابی عبدالله؟ سرباز 17 روزه، نصرانی بود، تازه ازدواج بود، با مادرش سفر میرفت، با مادرش و خانومش مسافر بودن، اومدن کنار این چایی که امام حسین اتراق کرده بود، اینا هم اتراق کردن. مادرش به عبدالله گفتش که برو یه خورده آب بیار سر چا. از دست برقضا آقا این که اومد سر چا، خود امام حسین اومده بود آب بیاره. من بعید میدونم امام حسین خودش میرفت آب میآورده، بعید میدونم عباس میذاشته، چون سقا بوده، ساقی بوده است، اکبر بوده، قاسم بوده. اما فکر کنم اینجا چون همه مشتریاش امام حسین میشناسه، میدونه این اینجا اومده اونجا وایساده و تا اون بیاد. گاهی میاد سر رات وای میسته، میگه الان میاد، دوست داشت و فقط چشش بعد تو رو بگیره. امام حسین ببینید به نظرم اینجوری میاد، رفته اون سر چاه وایسته که الان عبدالله میاد. میدونست عبدالله از شهدای کربلاست. این که آمد آب برداره چشمش افتاد. بعدم میدونید صالحین، محسنین اصلا چهره بسیار دلربایی دارن، اگه کسی نور فطرت در وجودش باشه در همون نگاه اول جذب اینا میشه، نور فطرت اگه تو وجود انسان. آقا تا این دید عجب مردی بالا چا وایستده، اومد یه خورده با هم سلام علیک کردن، دو سه کلام حرف زد، اصلا کاملا دل داد به ابو عبدالله، دید عجب دلبریه. یه خورده اومد به مادرش گفت یه آقای رو دیدم در سیمای صالحین محسنین. گفت چی میگفت؟ گفت اینا، گفت این حرفایی که میزنه حرفای مسیحه، این باید از انبیا باشد اینجور حرف بزنه. گفت پسرم دم غنیمته، امشب ما اینجاییم، بریم خیمهش یه خورده ازش استفاده کنیم. ای داده بیداد مسلمونا این کارها رو کرد. بعد یه زن نصرانی میگه دم غنیمته، بریم ازش بهره بگیریم. با پسرش آمدن وارد خیمه شدن، سلام کردن، یه خورده صحبت کرد، آخر مادره گفتش که آقا معذرت میخوام شما پیغمبری؟ گفت نه، من وصی پیغمبر آخر الزمانم، من وصی سومم. دو تا پدر و مادر و پسر ایمان آوردن، شهادتین گفتن، مسلمان شد. هیچی بلد نیستن که دیگه، سفرشون رو منصرف شدن، اینقدر تو مغناطیس جاذبه امام حسین قرار گرفتن، گفتن دیگه ما با شما میایم نماز یاد بگیریم، روزه یاد بگیریم، احکام دین یاد بگیریم. پشتر امام حسین میومدن یه روز نماز یاد میگیرن، وضو یاد میگیرن، یه روز قصه یاد میگیرن، با دین آشنا میشدن. روز عاشورا دیدن کار گره خورد برای امام حسین، چشم باز کردن دیدن تو محاصره دشمنند. مادرش عبدالله رو صدا زد، مادرها میشنون صدای من، شنیدنیه، خود شنیدنیه. عبدالله رو صدا زد گفت پسرم شیرم و حلالت نمی کنم، اگه امروز منو جلو فاطمه زهرا شرمنده کنم. گفت خون تو از خون پسر فاطمه رنگین تر نیست، امرو برو از حسین ابن علی دفاع کن، منو جلو فاطمه زهرا روز قیامت رو سفید کن. خانومش، خب خانوم یه ماه ازدواج داشت، اون گفت بس سهم من چی میشه؟ شما میدوزین و میبرین و میدوزین، منم به یه دلخوشی با این ازدواج کردم. مادره گفت نکنه تحت تاثیر عواطف همسرش قرار بگیره. گفتش که عبدالله همونی که گفتم، به وسوسه زنا توجه نکن، من شیرم و حلالم. گفت نه نمیگم نره، قبل از این که بره بریم تو خیمه ابی عبدالله، من یه دو سه کلمه حرف دارم بزنم بره. وارد خیمه شدن، سلام کردن. خانومه به امام حسین گفتش که الان اگه عبدالله بره من مطمئنم شهید میشه. گفت چرا؟ گفت چون دیشب خواب دیدم آسمان شکافته شد، عبدالله رفت تو آسمان، بعد به هم اومد دیگه بر نگشت. من میدونم این پرواز میکند و میرد، اما پیش شما قول بده بدون من بهشت نره، منم دلم به این خوشه. امام فرمودن اینو من خودم تضمین میکنم، اینم مژده به همسرای شهدا، اینم مژده به مادرای شهدا. همسر شهید بودن آقا فضیلته. گفت اینو من خودم تا. گفت بس من یه عرض دیگه. گفت من الان همه دار و ندارم همین عبداللهه، زیر سایه‌شم. اگه این بره شهید بشه دیگه هیچ کی رو ندارم تو این بیابون. شما اجازه بدیم من زیر سایه زینب باشم، من زینب از من جدا نشه یا من از خود جدا نکنه. امام فرمودن که من اینم تضمین میکنم که والا عبدالله میخواد برد برد. ها این اومد دلاورانه میجنگید. چه صحنه ای، مادرش چه شیل زنی اومده بود از خیمه بیرون، همش داد میزد پدر و مادرم فدات، کوتاهی نکنی، ذره ای در راه حمایت از حسین ابن علی کم نذاری. هی تشویقش میکرد، دو تا دستاشو قطع کرد، همین عبدالله هر دو دستش قطع شد رو اسب. زنش وقتی این سندید بی‌دفاع شده، هر کی از هر طرف میاد یه چیزی بهش میزنه، کنترلش رو از دست داد، عمود خیمه رو کشید، گفت خودم بیام دفاع میکنم. اینم بالا اسب بود هی میگفت ناموس منو نگه دارید، نذارید بیام، نذارید به سمت خیمه. نتونستن، اومد وسط. همینجوری که این عمود، یکی اومد از پشت با نیزه زد این دخت، این خانوم با صورت خورد زمین. یکی از شهدای کربلا همین خانومه، همین خانوم نصرانی، یه عمودم زدن سر عبدالله، اونم از رو اسب زمین افتاد. یه نانجیبی اومد سرشو جدا کرد برد پرت کرد تو خیمه مادرش، چون هی میگفت به ابی انت و امی، گفت اینم سر پسرت. مادره برداشت، نبوسید نه گلاب زد، اصلا معطل نکرد، گفت الان میره، دوید دنبالش پرت کرد به طرفش. گفت ما چیزی که در راه خدا بدیم پس نمیدیم. شب جمعه، شب زیارتی حسین، شب یتیم نوازی، شب امام حسن، شب عبدالله ابن حسن. یک کلمه هم شب جمعه از روزه عبدالله ابن حسن میخونم، تفیض میکنم. عبدالله 10 سالش بود. خیلی ها میگن آقا امام حسن اصلا ندیده بود، چشم باز کرده بود عمو رو دیده بود. میگن وقتی امام حسن میرفت مادرش حامله بود، هنوز متولد نشده بود، یعنی نمیدونه صورت باباش چه شکلیه. قاسم هم یه شبهی از باباش دوزه، 3 سالش بود قاسم. قاسم 3 سالش بود پدر رو از دست داد. عبدالله خیلی ها میگن هنوز متولد نشده بود. معلوم میشه اینا عمو رو چقدر دوست داشتن. مخصوصا این دومی که اصلا بابا رو ندیده، اصلا محبت بابا رو احساس نکرده، چشم باز کرده عمو رو دیده. بعدم عمو مثل امام حسین که اینا به ما گفتن جلو بچه یتیم بچه خودتو بغل نکن، جلو بچه یتیم بچه خودتو نبوز. اون دیگه ناپریزی کنن، از اینا گذاشته بودم کنارا. جوون بودم آقا، رفت بودم مجلس ترکا، یه مداح ترکی میگفت، میگفت یه روز علی اکبر امام حسین، عید بود علی اکبر امام حسین با قاسم اومدن دیدن عمه‌شون حضرت زینب. خب اکبر بزرگتر بود، اکبر 18 سالشه لا یا 27 سالشه، قاسم کوچیکتره. عمه خواست بزرگر اول را او رو بغل کرد بوسید، بعد که اومد سراغ قاسم دید مثل بارون گریه می‌کنه. اینا گفتن آقا جلو بچه یتیم بچه خودتو بغل نکن، بچه خودتو نبوس. خدا میدونند آقا امام حسین چقدر به اینا به خاطر این فقط به داغ این دوتا حساس بود. همش میگفت من داغ اکبر رو تحمل میکنم اما قاسم رو نمیتونم، قاسم یادگار برادرمه، عبدالله رو نمیتونم. یه جمله هم از شهید غلام علی بگن، شهید غلام علی یه چیزهای خاص خودش داشته که مثلا مخصوص بود روزه های او. میگفت قاسم رو سپرد به امام حسین، امام حسن بمیرم برای امام حسن. گفت حسین جان این اکبرت، تربیتش کن، زیر سایت باشد. اما به زینب گفت عبدالله رو به تو میسپارم، این محمد، این اوم. اینا هم از این اوم میشنیدن که قاسم رو به عمو سپرده، مثلا عبدالله رو به عمه. حالا میخوام وضعیت روانی این بچه رو بگم، اگه شما اون وضعیت روانیش رو درک کنیم میفهمین که چی شد. خب روز عاشورا دید این قاسم رفت شهید شد، محمد پسر زینب رفت شهید شد، اونم شهید شد، همه اینا که هم سن سالاش بودن هم بازیاش بودن، اکبرم شهید شد، کم کم دید اصغرم شهید شد. گفت پس من یتیمم، هیچ کی به هم توجه نمی کنه، من بابا ندارم، محمد رفته. اون این آقا داشت می ترکه، دید همه رفیقاش رفتن، این جا مونده. امام وقتی می رفت اینو به حضرت زینب گفتش که خواهرم جان تو و جان عبدالله، من داغ قاسم رو دیدم اما این داغ رو جگر من نذار، هر جا میری دست عبدالله تو دستت باشه. گفت یه لحظه رهاش کنی حتما کار به دست ما میاد. زینب هم آقا این عبدالله رو رها نمیکرد، تو خیمه میرفت دستش تو دستش، هر جا میرفت تو دستش. اما یه جا زینب هم بیتاب شد، وقتی اومد بالا تل زینبیه، این بچه هم از اونجا ببین از بالا تل، شمشیردار با شمشیر میزنه، نیزه‌دار با نیزه میزنه. بیبی یه لحظه دست گذاشت رو سرش، یه وقتی این بچه دوید طرف عمو، گفت به خدا عمومو تنها نمیذارم، والله لا افارق و عمی. امام از تو گودال صدا زد خواهرم احسبی، یا اختا احسبی، خواهرم نگرش دار، نگرش دار. از پشت سر زینب دست انداخت پیرنشو گرفت، عمه میگفت نرو، عشق تو میگفت بیا. انقدر این بچه دست و پا زد پیرنش پاره شد، دوید وسط، گفت نامردا تنها گیر آوردیم، غریب گیر آوردیم، خیال میکنیم بی کسه، یکی اومد با شمشیر بزنه، این دستشو آورد حائل کرد، دست به پوست آویزون شد، حسین بغلش کرد، هی تو گوشش میگفت عمو جان کاش نمی اومدی میدون. خیلی معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام. تو بغل عمو یه نانجیبی اومد شهید کردیم بچه رو، نمیگم چی کار کرد.
عمه ببین یه بی حیایی رسیده، روی عمو جون شمشیرش رو کشیده، بذار برم تا هنجر رو نبریده، داره بارون